نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران 24 خرداد ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. میریم سراغ خبرها. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیو همراه ماست.
با سلام. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 20C یونسکو را از دستور کار خارج کرد و آن را کنار گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای بررسی سند 20C تشکیل جلسه داده بود اعلام کرد سند اساسی و ملی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد ملغاست. مشروح این خبر تا یک گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا ضمن بیان اینکه عملکرد نظامی ایالات متحده در افغانستان از موفقیت چندانی برخوردار نیست، اضافه کرد که استراتژی جدیدی در این زمینه تا نیمه ماه جولای اواخر تیر ماه در پیش گرفته خواهد شد. به گزارش اسوشیتد پرس، جیمز ماتیس روز سه‌شنبه طی گزارشی که در برابر کمیته دفاعی مجلس سنای آمریکا ارائه داد، خواستار افزایش 3-5% بودجه پنتاگون بین سالهای 2019 تا 2023 شد. رسانه‌های آمریکا روز گذشته نوشته بودند آقای ماتیس قصد دارد پیشنهاد کند بین 3-5,000 نیروی نظامی تازه نفس برای کمک به حل بن‌بست موجود میان نیروهای مورد حمایت آمریکا و طالبان به افغانستان اعزام شوند. نیروهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال 2014 به عملیات جنگی خود در افغانستان پایان دادند. با این حال در حدود 8,400 نفر از سربازان آمریکایی همراه با حدود 5,000 تن از نیروهای ناتو همینک در افغانستان حضور دارند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش قطر را محاصره نکرده است، بلکه تنها حق حاکمیتی خود را به اجرا درآورده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عادل جبیر پیش از دیدار با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفت بنادر و فرودگاه‌های قطر باز هستند و عربستان تنها نمی‌گذارد هواپیماهای قطر از فضای هوایی این کشور استفاده کنند و این هم به گفته او حق حاکمیتی عربستان سعودی است. روز دوشنبه مدیر عامل شرکت هواپیمایی قطر گفت عربستان، امارات و بحرین با بستن فضای هوایی خود به روی قطر، مقررات سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری موسوم به ایکائو را نقض کردند و این شرکت اقدام حقوقی متناسب انجام خواهد داد. تعدادی از کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی حدود یک هفته پیش با بستن مرزهای دریایی و هوایی و زمینی خود به روی قطر، این کشور را به حمایت از تروریسم و تلاش برای بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت شورای 51 نفره امید تشکیل می شود. به گزارش ایلنا، محمد رضا عارف روز سه‌شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان تهران و منتخبان شورای شهر تهران گفت مردم با تعهدی که ما به آنها دادیم به لیست امید رأی دادند و همان موقع اعلام کردیم اگر لیست امید شورا به طور کامل رأی بیاورد، شورای 51 نفره امید را تشکیل می دهیم. آقای عارف ابراز امیدواری کرد پس از همکاری دو جانبه مجمع نمایندگان و شورای شهر به سمت همکاری چهار جانبه میان مجمع نمایندگان، شورای شهر، استانداری و شهرداری تهران حرکت شود. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با قطر گفتگو کرده است. در بیانیه کاخ کرملین آمده است که مناقشه کشورهای خاورمیانه با قطر به یافتن راه حلی برای جنگ سوریه یا مبارزه با تروریسم کمکی نمی‌کند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، مصر و چند کشور دیگر آسیایی و آفریقایی با متهم کردن قطر به حمایت از اسلامگراهای افراطی و ایران روابط خود را با قطر قطع کردند.
متشکرم. از شما شاهین بشیری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست و میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com سخنگوی دولت گفته سوء استفاده از فرمان آتش به اختیار رهبر ظلم به رهبری است.
اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقاد علیه سیاست‌های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنند.
کویت میخواهد برای رفع تنش بین قطر و چند کشور عربی وارد بحران شود.
خواستایی که عربستان از قطر داره عمدتاً سر اینه که کلاً این یک کشور کوچکی مثل قطر نباید خودش رو اینقدر بالا بکشه که بشه رقیب عربستان سعودی در منطقه.
و شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 20 یونسکو را کنار گذاشت.
کتاب‌های درسی ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیا است، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه می‌کنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه جامعه رو می‌شنوید اگر همراه ما بمونید. آتش به اختیار، واژه‌ای که رهبر ایران ساعتی پس از حملات مسلحانه به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی به کار برد، از همان لحظات اولیه به شکل گسترده‌ای مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. آخرین واکنش به گفته‌های رهبر ایران از سوی محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت است. او از جمله گفته جریانی سعی داره این واژه رو به نفع خود و علیه دولت مصادره کنه که این به گفته آقای نوبخ ظلم به رهبریه. از جواد کوروشی بشنویم.
استفاده رهبر جمهوری اسلامی از واژه نظامی آتش به اختیار در سخنرانی خود در چهارشنبه گذشته همچنان دستمایه تعبیر، تحلیل و تفسیرهای گوناگون است. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگوی خود با رسانه‌ها از جمله گفت جریانی سعی دارد از واژه آتش به اختیار آقای خامنه‌ای به نفع خود سوء استفاده و آن را علیه دولت مصادره کند. آقای نوبخت این کار را ظلم به رهبری خواند. آقای نوبخت تعبیر خود از گفته آقای خامنه ای را اینگونه توضیح داد که آقای خامنه ای قطعاً ارتقای فرهنگ جامعه را منوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی نمی‌داند و از نظر ایشان همه مسئول هستند و مجریان فرهنگی فقط دولتی‌ها نیستند، بلکه هر فردی مسئولیت دارد که نسبت به ارتقای سطح فرهنگ جامعه تلاش کند. تعبیرها و تفسیرها از واژه‌ای به کار گرفته شده آتش به اختیار آقای خامنه‌ای در حالی ادامه دارد که گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بسیار واضح بود و همان توضیحی است که آقای نوبخت می‌دهد. آقای خامنه‌ای خطاب به جوانان مهمانش گفت اگر جایی متوجه شدید که دولت کاری نمی‌کند خودتان دست به کار شوید.
اون جایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی داره و نمی‌تونه درست مدیریت کنه، اونجا آتش به اختیارید، یعنی باید خودتون تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
آقای خامنه‌ای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد که منظورش چیست، بلکه از سلول‌های موجود و ترغیب آنان به عمل می‌گوید.
به همه اون هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
اما چرا سخنگوی دولت با تکرار گفته‌های آقای خامنه‌ای میگوید عده‌ای در پی سوء استفاده از آن هستند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان به رادیو فردا میگوید دولت عملاً راه دیگری جز تبعیت از دستورات آقای خامنه‌ای و انداختن توپ به زمین اصولگراها ندارد.
موضع‌گیری های آیت الله خامنه‌ای مثل استخوان در گلوی دولت آقای روحانی گیر کرده. توی 20 ماه گذشته تمام بحران های جدی که علیه دولت ایجاد شده، از مشکلات مربوط به برجام گرفته تا لیست انگلیسی، حقوق های نجومی، این اواخر سند 20، تقریبا تمامشان توسط شخص آیت الله خامنه‌ای کلید خورده. واضح هست که ستاد فرماندهی بحران سازی علیه دولتی جایی نیست جز اتاق کار شخص رهبری. دولت آقای روحانی در این وضعیت نه راه پیش داره نه راه پس. اعتراض کند به حرفای آقای خامنه ای منجر به افزایش سطح بحران میشه که بازنده نهایی اون خود دولت خواهد بود. همچنان که دوشنبه شب آقای خامنه ای تهدید کرد ممکن است حتی تجربه ابوالحسن بنی صدر، یعنی پروژه برکناری آقای روحانی رو کلید بزنند. تسلیم در مقابل فشارهای آقای خامنه ای هم عملا به معنای شکست دولت خواهد بود. بنابراین دولت آقای روحانی از جمله سخنگوی اون آقای دکتر نوبخت هیچ راهی ندارند جز اینکه تغافل کنند، مغلطه کنند، توپ رو در زمین اصولگرایان بندازند و در واقع مسئله رو به جایی که وجود نداره ارجاع بدن، وگرنه حرفای آقای خامنه ای خیلی صریح‌تر از اون هاست که بهشون رو تفسیر کرد و جای هیچ تفسیر یا تکذیبی هم نداره.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس هم گفته های آقای خامنه ای را انتقاد آشکار از سیاست های فرهنگی دولت از یک سو و صدور مجوز از سوی دیگر برای گروه های تندرو حامی خود ارزیابی میکند.
در زمینه و فضایی که این صحبت مطرح شد، متاسفانه به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی نه تنها ناراحتی و گلایه‌مندی خودش رو از مدیریت فرهنگی کشور داره ابراز میکنه، بلکه حتی در یک سطح فراتر کاملا داره به اون بدنه اجتماعی حامی خودش، به ویژه جوانان و جوانانی که به خصوص در دانشگاه‌ها فعال هستن، اجازه میده و این دستور یا توصیه رو حتی صادر میکنه که اقدام مستقل خودشون رو به شکل اعتراضی، به شکل انتقاد علیه سیاست‌های فرهنگی دولت یا حتی کارنامه اون ابراز کنن. متاسفانه یک بار دیگه آیت الله خامنه‌ای داره دست بدنه اجتماعی حامی خودش رو در جامعه باز می‌داره برای اقدام‌هایی که اون رو در قالب لباس شخصی‌ها ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم.
محسن کدیور دین‌پژوه بر این باور است که فرمان آتش به اختیار نشان از ضعف دارد، اما باعث هرج و مرج خواهد شد.
قبلا رهبر جمهوری اسلامی در دهه اول اقتدارش به گونه ای بود که احدی از مسئولین جرأت نمی کرد که با امر او مخالفت بکنه. بعد از درگذشت ایشون این اقتدار خب بسیار کاهش پیدا کرد. در دوران اخیر ما شاهد نوعی بگومگو هستیم، یعنی اقتدار رئیس جمهور به حدی رسیده که در فضای عمومی میتونه مخالفت خودش رو با سیاست های کسی که فکر میکنن فصل الخطاب باید باشه ابراز میکنه. این نشون میده که آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی به دلیل شرایط داخلی و شرایط خارجی اقتدار سابق رو نداره و زمانی میاد مطلب رو به فضای عمومی میکشه و به پیروان خودش به اصطلاح دستور آتش به اختیار میده که میگه از من دیگه بر نمیاد که این فرد متمرد غرب زده رو به اصطلاح خودشون سر جایش بنشونم. شما الان بسیجیان من، افسران جنگ نرم من، می توانید هر کاری که به صلاح می دونید انجام بدید و این اگر تشخیص رو به خود افراد بسپارند که بتوانند کار غیر قانونی انجام بدن، کار غیر مشروع انجام بدن، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت آنچه که می تواند با قاطعیت بگوید این است که رئیس جمهور خود را در برابر ملت ایران مسئول می داند. من مصمم است مطالبات مردم را پاسخ دهد و با شناختی که او از رئیس جمهور دارد ایشان نفوذ ناپذیر است.
درباره تذکر سخنگوی دولت چندید در مورد آنچه که سوء استفاده سیاسی از فرمان آتش به اختیار رهبر ایران خوانده، جواد کوروشی گزارش میداد.
حضرت آقا فرمودن که آتش به اختیار یعنی جنگ، مردم ایران خودتون آماده کنین برای یک جنگ تمام عیار.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون می فرمایند که باید مسلمان بودن و انقلابی بودن و عمق تاریخی رو در نظر گرفت و بر مبنای اون کشور رو اداره کرد. سوالی که اینجا برای خود من مطرحه مسئله عمق تاریخیه که این تاریخ یعنی چه و عمقش از کجاست تا کجا، چون ایشون قبلا فرموده بودن که اساسا تاریخ ایران بعد از اسلامه. عمق تاریخی اگر بعد از اسلام هست، ما تسلط 300 ساله اعراب رو بر این کشور داریم و اثرات شومی رو که این تسلط گذاشت در فرهنگ ایران و در پسرفت علوم و آتش سوزی و کتاب سوزی که در تاریخ بعد از حمله اعراب داریم. اونهایی که بیشتر آشنا هستن با افکار و فرمایشات ایشون جا داره که این رو به طور منطقی و معقول یه مقداری بازتر کنن برای افراد کم فهمی مثل من که بتونیم درک کنیم این عمق تاریخی به چه معناست و از چه تاریخی است و چه جوریه.
در مناظره دوم دیدیم که آقای روحانی یه لحظه پرید اون ور خط قرمز و گفتش که شما با شعار نویسی رو موشک میخوان که برجام از من بره. اینجا معلوم شد که ایشون میخواد کار کنه ولی سپاه و ولی فقیه نمیزنن.
جناب آقای قاضی القضات، آقای لاریجانی، بهتر بود کمی حقوق مطالعه میکردید که دوچار اشتباه و سردرگمی نشید. آقای روحانی میگن رونوشت مصوبه دولت برای مقامات و مسئولین رده بالا از جمله رهبر، رئیس مجلس قوه قضاییه و غیره فرستاده شده. سوال اصلی اینجاست که چرا بعد از یک سال به ناگهان رهبر و نیز جناب عالی و همدستانتون یادتون اومده که این سند به صلاح نیست و دولت یواشکی اونو تصویب کرده؟
من سوالم از آقای خامنه اینه که شما بر چه اساسی با سند BC مخالفت میکنید، در حالی که یکی از مفاد این سند اینه که همه مردم بر کیفیت خدمات آموزشی دسترسی داشته باشن و این نشون میده چقدر این مسئولین نظام نظر خودشون رو به تمام این مردم میخوان تحمیل بکنن.
آقای خامنه ای به حکومت‌های خارجی میگه که اختلافاتتون رو با مذاکره حل کنید، ولی خودش ذره ای اهل مذاکره نیست و از مذاکره فرار میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شامگاه سه‌شنبه سند آموزشی BC یونسکو را از دستور کار خارج کرد و اون را کنار گذاشت. سند آموزشی BC از روز 17 اردیبهشت ماه بعد از سخنان انتقادی رهبر جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب‌های زیادی به خود دیده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به سخنان رهبر گفته به او گزارش‌های دروغ دادند و آیت الله خامنه‌ای هم روز 17 خرداد ماه در پاسخ گفته که به او گزارش‌های دروغ داده نشده. از الهه روانشاد بشنویم.
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سند اساسی و ملی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با آن باشد ملغا است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه:
تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر این که هر سندی که مغایر با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد ملغاست، در حقیقت یه نوع تسلیم شدن به تمام اون شانتاژها و فشارهایی است که در هفته‌های پیش پس از سخنان آقای خامنه‌ای به راه افتاد و محتوای اون هم چیزی نبود جز تحریف سند. ولی با این وجود شورای انقلاب فرهنگی تسلیم شد در مقابل این فشارها و این به معنای این هست که اون شانسی که آموزش و پرورش ایران داشت برای اینکه از طریق طرح مسائل این سند دفتر بحث در مورد آموزش ایران را باز بکنه از میان رفت و ما نمیتونیم در حقیقت برگردیم به تجربه نظام آموزشی ایران و چیزهایی را که کار نمیکنه یا واقعا به زیان نسل جوانها را بتونیم به بحث عمومی بذاریم.
ساعتی پیش از خارج شدن این سند از دستور کار، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت که اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسند که سند را اجرا نکنند، هیچ کدام از بخش‌های آن اجرا نخواهد شد. او گفت برای دولت نظر رهبری فصل الخطاب است. به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار لغو اجرای سند 2030 یونسکو شدند. در این نامه که در مجلس قرائت شد، آمده است که سند 2030 به دلیل آنکه در مجلس تصویب نشده اعتبار ندارد و این نمایندگان برخواست آیت الله خامنه ای برای ملغا شدن آن نیز تاکید کردند. خبرگزاری مهر در گزارش دیگری از نامه سرگشاده بیش از 120 چهره حوزوی و دانشگاهی به حسن روحانی خبر داده که نوشتند از او انتظار دارند که در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از توجیهات و دفاعیات غیر واقعی در مورد سند 2030 پرهیز کند و دستور دهد که اجرای این سند از دستور کار دولت خارج شود. بررسی سند 2030 یونسکو در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی در نطق خود روز 17 اردیبهشت ماه در مذمت سند آموزشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گله کرد.
من هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد. ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا.
با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی کمتر از 2 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، انتقادها از این سند نیز بالا گرفت. تا به امروز که به از دستور خارج شدن سند 2030 یونسکو توسط شورای عالی فرهنگی انجامید. به رغم این اما روز سه‌شنبه علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران سند 2030 را یک توصیه نامه خواند که یونسکو به عنوان یک سازمان مستقل آن را ارائه کرده. سازمانی که به گفته او حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست.
پس از اعتراض‌های گسترده در مورد اجرای پنهانی سند 2030 یونسکو، حسن روحانی در شبکه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره این سند را منتشر کرد. تصویری که نشان از آن داشت که دفتر آیت الله خامنه‌ای و دیگر قوا در شهریور ماه سال گذشته از این مصوبه آگاه بودند. سند آموزشی 2030 یونسکو چیست و جنجال‌های چند هفته اخیر به چه دلیل است؟ سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه:
این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این رویکرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره. کتاب‌های درسی ایران و پیام نظام آموزشی ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیا است، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه می‌کنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها. نکته دیگه که در سند یونسکو اساسی است برابری جنسیتی است. در کتاب‌های درسی ایران اساساً بر اساس نابرابری جنسیتی نوشته شده و این از دیدگاه مذهبی و سیاسی توجیه میشه در کتاب‌های درسی، این نابرابری. نکته سوم، در حقیقت سند یونسکو خواستار این میشه که مدارس همه دنیا توجه بکنن به حقوق بشر، نه در بُعد شناختی بلکه در بُعد عملی کردن حقوق بشر در زندگی آموزشی. در سند یونسکو اشاره میشه به مبارزه علیه خشونت و عدم استفاده کودکان و نوجوانان در امور نظامی، در حالی که نظام آموزشی ایران طرفدار تشکیل بسیج دانش آموزی یا بردن دانش آموزان به آموزش های نظامی است. در همه این زمینه هاست که یه تفاوت اساسی بین نظام آموزشی ایران و سند یونسکو وجود داره و آقای خامنه‌ای درست به همین خاطره که به جنگ سند یونسکو میره.
سند آموزشی یونسکو به دلیل تلاش جهانی برای تحقق آرمان‌های آن تا سال 2030 میلادی سند آموزشی 2030 یونسکو نام گرفته است.
همونطور که در گزارش اله روانشاد شنیدید، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه‌شنبه شب خود سند آموزشی 2030 یونسکو را از دستور کار خارج کرد. جزئیات رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید یا سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم از تنش‌ها بشنوید بین چند کشور عربی و قطر. این بار کویت تصمیم گرفته برای رفع این بحران‌ها و این تنش وارد میدان بشه و روابط از هم گسیخته رو دوباره به هم پیوند بزنه. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در حالی که دامنه بحران قطر و قطع روابط چند کشور عربی از جمله بحرین، امارات متحده عربی، مصر و در رأس آنها عربستان سعودی هر روز گسترده تر می شود و کشورهای منطقه از پاکستان، ترکیه و ایران گرفته تا فرانسه و آمریکا خواهان حل این تنش شده اند، مقام های ارشد کویتی اختلافات میان اعراب را تاب نیاوردند و پا پیش گذاشتند تا آن را رفع کنند. شیخ صباح الاحمد الصباح الجابر الصباح امیر کویت که هدایت تلاش‌های میانجیگری در بحران قطر را بر عهده دارد، روز دوشنبه نسبت به عواقب نامطلوب این بحران برای شورای همکاری خلیج فارس هشدار داده و بنابر گزارش رویترز از بروز عواقب نامطلوب احتمالی ابراز نگرانی کرده است. امیر کویت که برای حل بحران قطر هفته گذشته به عربستان و امارات متحده عربی سفر کرد، گفته است که همه توانش را برای میانجیگری بین برادرانش به کار خواهد گرفت. با توجه به پیچیدگی بحران اخیر و ابراز ناامیدی برخی مقام‌های کشورهای عربی از جمله سفیر امارات متحده عربی در روسیه از نتیجه بخش نبودن رایزنی‌های پیشین با قطر، کویت چقدر می‌تواند نسبت به پادرمیانیش امیدوار باشد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است که عربستان دیگر تحمل گردنکشی و قدرت نمایی های قطر را در منطقه ندارد.
کویت در موقعیت خوبی ازش برای میانجیگری، یکی به لحاظ اینه که یه مقدار موضع بی‌طرفانه‌ای داره در این بحران، نه از عربستان حمایت کرده نه از قطر، و کلن هم به اصطلاح در عرصه بین المللی داره ازش حمایت میشه. در نظر بگیریم که اتحادیه عرب حمایتش از این میانجیگری کویت اعلام کرده، کشورهای اروپایی به نوعی پشت سر کویت قرار گرفتند. عربستان البته اون استقبالی رو که قطر کرده نکرده از این میانجیگری. با همه این احوال به نظر میاد که همچنان عمده‌ترین گزینه برای میانجیگری تو همون شورای همکاری خلیج فارس و همون کویت میتونه باشه، هرچند که قطر هم سعی میکنه با یارگیری های بیشتر، با کشوندن پای کشورهای دیگه و فراتر بردن بحران از منطقه حمایت دو دست بیاره. ولی واقعش اینه که نسبت به بحران‌های قبلی که قطر داشته با عربستان سعودی و هر دفعه عمدتاً با عقب نشینی قطر مسئله حل شده، این دفعه یک مقدار پیچیده تر. خواستهایی که عربستان از قطر داره عمدتاً سر اینه که کلن این یک کشور کوچکی مثل قطر نباید خودش رو اینقدر بالا بکشه که بشه رقیب عربستان سعودی در منطقه، چه با نفوذ و کاری که در کل کشورهای دیگه میکنه، جایی که به خصوص عربستان هم درگیره، چه با نقش رسانه‌ای که از طریق الجزیره داره پیش میبره و مسائلی از این دست. به نظر میاد انتظارات بزرگی داره از قطر، و قطر هم الان در شرایطی که نسبت به گذشته که خودش یه مقدار قدرتمندتر حس میکنه، حمایت بین‌المللی بیشتری داره، اینه که آقای الصباح احتمالاً و امیر کویت احتمالاً در این میانجیگری کار آسانی نخواهد داشت و یه مقدار طولانی‌تر خواهد شد، ولی کل بحران برای اون منطقه بیش از اون حساسه که بخوانم زیاد ادامهش بدن، و شاید همین عامل مثبتی است که میانجیگری رو با موفقیت توام بکنه.
دور تازه تنش اخیر بین قطر و عربستان، امارات، بحرین و مصر پس از انتشار گزارشی از سخنان منسوب به امیر قطر در خبرگزاری دولتی این کشور آغاز شد که در آن به نقل از امیر قطر ایران قدرتی اسلامی توصیف شده بود که در دشمنی با آن عقلانیتی وجود ندارد. گرچه قطر پس از آن اعلام کرد که خبرگزاری دولتیش هک شده و این اظهارات را جعلی خواند. در صورت رفع تنش اخیر قطر با کشورهای عربی، موقعیت ایران در منطقه و روابطش با قطر چه سرانجامی خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، چرخش چندانی در آینده روابط ایران و قطر متصور نمی‌داند.
بیشتر یک دعوای خیلی کلی‌تریه که رابطه با ایران هم یک بخش از اونه، ولی تا به امروزش به نظر میاد که در قیاس با ترکیه، روسیه، ایران موضع معتدل‌تری رو در پیش گرفته. ترکیه تمام و کمال در کنار قطر قرار گرفته، حتی به لحاظ نظامی داره میره که تقویت بکنه حضور خودش رو در قطر، به خصوص با دعوا و رقابتی که با عربستان سعودی بر سر رهبری جهان سنی در اون منطقه دارند، و مسئله حمایتی که هر دو طرف از اخوان المسلمین میکنند. روسا کلا می‌بینیم که خب یه مقداری اصولا دست به عصا، یعنی حتی وزیر خارجه قطر که رفت روز شنبه به روسیه، روسا حاضر نشدن حتی حمایت علنی بکنن از قطر یا موضعی به نفع هیچ کدوم از طرفین بگیرن یا حتی در این رسوندن آذوقه به قطر شریک بشن. در مورد ایران به نظر میاد موضع خیلی قاطع ترکیه رو در پیش گرفتن و نه بی‌طرفی روسیه رو، یعنی حاضر نشدن تمام تخم مرغاشون رو بذارن در سبد قطر، هرچند که خب حمایت تقریبا محسوسشون دیده میشه در این بحران از قطر. به خاطر همین چشم‌اندازم هست که ظاهرا میدونم که این بحران با توجه به تجارب میتونه حل بشه و قطر فردا دوباره رابطش با عربستان و کشورهای دیگه عادی بشه، اونم با توجه به نیازه این که این کشورها با هم دارن. اینه که نمیشه به این بحران دل بست و فکر کرد که قطر یک دفعه چرخش پیدا کنه به طرف ایران، و از این جهتش شاید ایران باید همچنان با احتیاط و ملاحظه کاری پیش بره و در نظرم بگیریم که اگر بخواست خیلی استفاده وسیع و خوبی از این بحران بکنه، لازمش این بود که رابطهش با کشوری مثل آمریکا، با سایر کشورهای دیگه جهان رابطه عادی می بود که میتونست با اتکا اون رابطه بهتر روی این بحران هم سوار بشه و ازش بهره گیری بکنه که اون امکانات رو نداره ایران.
بنابر گزارش رویترز، وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو روز سه‌شنبه از گفتگوی چند روز آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش بر سر بحران قطر خبر داد. همزمان نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم نسبت به حل سریع این بحران ابراز امیدواری کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم در مورد تصمیم کویت برای رفع تنش بین قطر و چند کشور عربی. اما همراه ما بمونید تا در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. وزیر خارجه عربستان میگوید کشورش اقدامی برای محاصره قطر انجام نداده است. وزیر دفاع آمریکا از تغییر قریب الوقوع استراتژی نظامی ایالات متحده در افغانستان خبر داد. سخنگوی دولت ایران نسبت به سوء استفاده سیاسی از فرمان آتش به اختیار رهبر تذکر داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید شبکه ملی اطلاعات برای رفع دغدغه رهبر ایران درباره فضای مجازی به سرعت کامل می شود. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ملک سلمان پادشاه عربستان درباره مناقشه دیپلماتیک ریاض و متحدانش با قطر گفتگو کرده است. نیروهای امنیتی موفق به دستگیری فردی شدند که پرچم داعش را روی پل فسای شیراز نصب کرده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر قطر را غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی خواند. سخنگوی گروه حکومت اسلامی در یک پیام صوتی گفته است این گروه قصد دارد در ماه رمضان دست به حملات تازه‌ای در ایران، آمریکا، اروپا، روسیه، استرالیا، عراق، سوریه و فیلیپین بزند. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید بنابر اطلاعات دقیق عربستان علاوه بر حمایت از به گفته او تروریست ها انجام عملیات در ایران را هم از آنها مطالبه کرده است. صدها تن از ساکنان کمپ های آوارگان در اطراف موسل شامگاه دوشنبه پس از افطار دچار مسمومیت غذایی شدند. و وکیل هنگام شهیدی روزنامه‌نگار زندانی با اعلام اینکه هنوز هیچ قراری برای موکلش صادر نشده گفته است شاکی پرونده او وزارت اطلاعات است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم این برنامه زنده رو با چند گزارش و گفتگو. در انتهای این برنامه خبرهای ورزشی رو میشنوید، همینطور برنامه جامعه پخش میشه. بر اساس آمار رسمی 2 میلیون و طبق آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران زندگی میکنند. فعالان حقوق کودکان در ایران گفتند که در برخی از استانهای ایران میانگین سنی کودکان زباله‌گرد 12 ساله. چه زمینه‌هایی در جامعه ایران وجود دارد که این کودکان به جای نشستن پشت میز مدرسه کار می‌کنند؟ این کودکان چه آینده‌ای را در پیش دارند؟ در همین زمینه بشنویم پاسخ‌های حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا را به رادیو فردا.
یک مسئله بنیادی و اساسی این است که ما هنوز کاملاً به یک جامعه مدرن تبدیل نشدیم و هنوز کودکی برای همه بخش‌های جامعه مقوله‌ای متفاوت از بزرگسالی نیست. کار کودک هم چیز عجیب و غریبی محسوب نمیشه، چون قرار نیست کودک کار نکنه مثل بزرگسالا نباشه. بنابراین قرار نیستش که کودک اگه کار کرد اینو فکر کنیم یه کار بدی داره انجام میده. خب این تناسب پیدا کرده با اون بخشی از اقتصاد که هنوز به شیوه سنتی عمل میکنه و کودک بخشی از کمک به اقتصاد خانواره و بنابراین کار کردن کودک هم چیز مذمت‌واری نیست و نمیشه در موردش داوری نادرست کرد و بنابراین خانواده هم تن میدن به اینکه به راحتی کودکشون کار کنه و چیز ناپسندی نمیدونه و مادام که حاشیه نشینی حل نشه، یعنی نابرابری اجتماعی اقتصادی که مولد حاشیه نشینی است حل نشه، این نوع کودکان هم وجود خواهند داشت به دلیل اینکه خانواره ها نیاز دارن که نونخورشون رو کم بکنن و نونآور اضافه بکنن و بنابراین کودکان رو میفرستن و گسیل میکنن برای کار. اونا جایی در اقتصاد شهری ندارن جز در همین حاشیه های جامعه، یعنی جمع کردن زباله متن جامعه.
آقای قاضیان اشاره کردید به کودکانی که به هر حال از حاشیه شهرها هم ممکنه در بخش های مرکزی شهرهای بزرگتر مشغول باشن، یا زباله گرد هستن یا گدایی میکنن یا کار میکنن، حالا کارهایی که در زمره کار حتی گل فروشی آدامس فروشی هست. اینها قاعدتا از تحصیل هم باز موندند و از سن مدرسه هم که بگذرن به هر حال در همین دنیای کار هستند. حالا اگر قرار باشه که همین تعداد 7 میلیون آمار غیر رسمی رو با در نظر بگیریم، در واقع 7 میلیون فرد بی سواد رو یا کم سواد رو داریم به جامعه اضافه میکنیم. فکر میکنید این بچه‌ها قرار هست در آینده با چه دنیایی روبرو بشن؟
اتفاقا این مسئله کلا مهمه به دلیل اینکه نه تنها اینا ممکنه سالیان رفته باشن به مدرسه و سواد خوندن نوشتن جزئی رو بدونن، ولی در این جامعه متحولی که مفهوم سواد به سرعت داره دگرگون میشه، دیگه اون میزان از سواد بسیار بسیار دور خواهد بود از توانایی های یک انسان که بتونه توی جامعه ارتقا پیدا بکنه. اگر این مسیر به روی عده‌ای از مردم در جامعه بسته بشه، طبیعتا ما راه مهاجرت و ارتقاء طبقاتی اونها رو مسدود کردیم و این گروه نسل اندر نسل ممکنه که در اون طبقه که درش متولد میشن بمونن. تداوم موندن در طبقه اجتماعی متولد شده با خودش یک نوع خشم نهفته و مخرب داره که در جایی که بیرون بیاد و امکان بروز داشته باشه به شیوه اوسیانگرانه ظاهر میشه و ممکنه خیلی چیزا رو به هم بریزه. وضعیت عمده ای هست که ممکنه در پیامد خروج این افراد از مدار تحصیل و آموزش به وجود بیاد.
کدوم سازمان ها، کدوم نهادها، چه کسانی باید به صورت جدی آستین بالا بزنن تا جلوی این معضل اجتماعی گرفته بشه؟
میدونید یه مسئله فرانهادی، فراسازمانی یا چند سازمانی است. اینطور نیست که مثلا فرض کنید بهزیستی بتونه توی این زمینه نقش عمده‌ای داشته باشه. مثلا اون بخشی از موضوع که به مسئله اقتصاد برمیگرده و اقتصاد سنتی و خانواری هنوز در مقوله نیستش که مثلا سازمان بهزیستی بتونه در موردش اقدام بکنه. یا اون قسمت‌هایی که برمیگرده به معاهدات قانونی که ایران بهش پیوسته ولی عملاً اجرا نمیشه، مثل حقوق کودکان، بخشی است که از عهده سازمان بهزیستی بیرونه. یا همینطور بخش هایی که اتفاقا در قانون پیش بینی شده برای این منظور که حتی پدر و مادر میتونن به دلیل نفرستادن فرزندشون به مدرسه مورد مجازات قانونی قرار بگیرن، خب میدونیم که اجرا نمیشه، ولی مشخصه که دو گروه عمده تو شهرها با این موضوع سر کار دارن، شهرداری ها هستن و همینطور البته مهمتر از اون سازمان بهزیستی.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا، در مورد آمار غیر رسمی 7 میلیون کودک کار در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، این جمعه هم این برنامه رو خواهید شنید اگر از علاقمندان به این برنامه هستید. وکیل هنگام شهیدی روزنامه‌نگار زندانی اعلام کرده وزارت اطلاعات شاکی این روزنامه‌نگاره. او گفته در وضعیت موکلش هیچ تغییری به وجود نیامده. فرهنگ قویمی،
وکیل هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت موکلش مانند سابق است و هیچ قراری برای او صادر نشده است. مصطفی ترک همدانی خبر داد که علی مطهری درباره بازداشت هنگامه شهیدی سؤالی را خطاب به وزیر اطلاعات مطرح کرده، اما از پاسخهای او به این سؤال قانع نشده است. وی همچنین گفت که به درخواست خانواده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده با علی مطهری درباره این پرونده صحبت کرده، اما هنوز برای این پرونده اعلام وکالت نکرده است. این وکیل دادگستری پیش از این گفته بود که هنگامه شهیدی به اتهام امنیتی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده است. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان فروردین ماه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات این روزنامه نگار و فعال سیاسی را بازداشت کرده است. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند ماه سال 95 بازداشت شد و با وجود گذشت بیش از 3 ماه همچنان دلیل بازداشت او مشخص نیست. این روزنامه نگار زندانی مدتی در اعتصاب قضا بود. در نهایت خانواده او در خرداد ماه خبر دادند که وی برای چند ساعتی به مرکز درمانی تهران کلینیک منتقل شده و سوی متخصص قلب تحت معاینه و درمان قرار گرفته است. خانم شهیدی در دیدار کوتاهی با اعضای خانواده خود گفته بود که همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می برد و روزی 12 ساعت بازجویی می شود. به گفته این روزنامه نگار زندانی، بازجوها در تلاشند از او اعتراف اجباری و دروغ بگیرند. هنگامه شهیدی چندی پیش در نامه خطاب به حسن روحانی بازداشت خود را با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه مرتبط دانسته و گفته بود سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در پروژه مشترکی برای بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی تلاش می کنند. در اسفند ماه سال گذشته، به غیر از هنگامه شهیدی، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم نیز بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها مراد ثقفی آزاد شده، اما از وضعیت رامین کریمیان گزارشی منتشر نشده است.
درباره هنگام شهیدی شنیدید روزنامه‌نگار زندانی در ایران فرهنگ قویمی گزارش میداد.
تو ذهن آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
مخارج سنگین چاپ نشریه و هزینه پست شماری از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی را در خارج واداشته فصلنامه‌ای را در دنیای مجازی منتشر کنند. از شهرام میریان بشنویم.
در این ماه خرداد اولین شماره فصلنامه آوای تبعید در عرصه و گستره ادبیات و فرهنگ در 350 صفحه در اینترنت منتشر شده. نشریه‌ای که می‌کوشد مکانی برای بازتاب آثار قلمی نویسندگان، شاعران و پژوهشگران در داخل و خارج ایران باشد. به گفته دست‌اندرکاران این نشریه، در این روزگار تبعیدی کسی است که به دنیای بزرگتری راه یافته، مانند ایرانیانی که به غرب پناه آوردند. در این دنیا میتوان برای سالیان سال آموخت، تجربه کرد و نوشت. در این میان اما میتوان در ایران نیز زندگی کرد ولی تبعیدی بود. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر ساکن آلمان که به عنوان مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید اداره این نشریه را در دست دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی راه اندازی فصلنامه آوای تبعید اینطور گفته:
کم کم به اونجا رسیدیم که نشریات ادبی و فرهنگی اونچه که روی کاغذ منتشر میشد تعطیل شدند. خب مشکلات زیاد بود، مسئله پست یا مسئله خیلی اساسی بود، هزینه میخواست. در این شرایط بود که به ذهنمون رسید یک نشریه اینترنتی منتشر کنیم. اسمشو به این علت آوای تبعید گذاشتیم که بازتاب دهنده صدای تبعیدیان باشه و در تعریف از تبعید متذکر شدیم که تبعید دیگه معنای کلاسیک خودش نداره و اینکه یکی از کشور خودش تبعید شده در غربت و در اونجا خواهد مرد و به این شکل نیست. تبعید عرصه نوعیه که میشه درش زیاد آموخ. این از یک سو. از سوی دیگه تبعید تنها در عرصه سیاست نیست، آدم میتونه از زبانش هم تبعید بشه، آدم میتونه از دینش تبعید بشه، آدم میتونه از فرهنگش، از هویتش تبعید بشه. وقتی که سانسور باشه، سانسور به شکلی اعمال میکنه تبعیدو و میدونیم بسیاری از نویسندگان، هنرمندان در ایران خودشون در واقع تبعیدی هستن. وقتی آثارشون اجازه نشر نداره، وقتی سانسور هست، وقتی اجازه ندارن بعضی از واژه‌ها رو به کار ببرن، خب این خودش یک تبعیدیه. حتی گذشته از این میبینیم که بخشی از خود مسلمونا رو حتی حذف میکنن، سنی ها حذف شدن، در واقع میبینیم اینا هم تبعید شدن. روی اساس عرصه خیلی گسترده یه تبعید شروع کردیم، شماره یک در اومد. به نظر من ادبیات تبعید ایران بخشی از ادبیات ایرانه. ما در عرصه شعر، در عرصه داستان، در عرصه تحقیق، در عرصه نقد دین به ویژه که تو ایران ممنوعه، کارهای خیلی بزرگی صورت گرفته. روشن‌تر بگم، تو ایران تیراژ کتابا رسیده به 200 نسخه. 200 نسخه یعنی فاجعه. به هر حال هر جا که بخوان زبان خفه کنن، واژگان زندان بکنن، ما علیه اون هستیم. سعی می‌کنیم این نشریه مکانی باشه انعکاس اون صدای سرکوب شده.
آقای اسد سیف، مدیر مسئول فصلنامه آوای تبعید، در پایان این گفتگو با اشاره به این نکته که در سانسور نمیتوان داستان و شعر و به طور کلی ادبیات آفرید، یادآور شده در مدت کوتاهی که این نشریه در اینترنت انتشار یافته، با اقبال فراوان در داخل و خارج ایران روبرو شده و برای آنکه این فصلنامه بازتاب دهنده صداهای گوناگون باشد، تصمیم گرفته شده که مطالب مندرج در هر شماره از این نشریه را سردبیران تازه‌ای انتخاب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه.
دیگه برنامه
خونه مامان ایران.
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشم رو آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک نبود.
هندسه.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
این پنجشنبه هم میتونید این برنامه رو بشنوید. در ادامه مجله نیمه شب سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در پی راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2018 روسیه، اعلام شد فدراسیون فوتبال ایران مبلغی معادل 12 میلیون دلار از فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دریافت خواهد کرد. فیفا به هر یک از تیم‌های راهیافته به جام جهانی مبلغ 10 میلیون دلار به عنوان پاداش پرداخت خواهد کرد و 2 میلیون دلار هم برای آماده سازی تیم و هزینه های دیگر، که این پول می تواند بسیاری از مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران را حل کند. تیم ملی فوتبال ایران به دنبال پیروزی 2-0 مقابل تیم ملی ازبکستان در ورزشگاه آزادی تهران که با گل های سردار آزمون و مهدی طارمی به دست آمد، حضور خود را در جام جهانی روسیه قطعی کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار آزمون که ضمناً به عنوان بهترین بازیکن میدان نیز انتخاب شده بود، این پیروزی را سهم همه تیم می‌دانست.
همه تو دفاع، همه تو حمله بودیم. همین باعث شد که ما تونستیم نتیجه خوبی به دست بیاریم.
بعد از بازی ایران و ازبکستان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران شایعه استعفای کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی را تکذیب کرد و گفت که کیروش وظایف بیشتری را هم عهده‌دار خواهد شد.
نه ایشون هست، حتی من قبل از بازی گفتم تیمای ملی دیگه ما را هم، حتی تیم ملی امید اینا را هم ایشون یه بخش مدیریت می‌کنه.
و کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که 2 دوره پی در پی موفق شده تیم ایران را به جام جهانی ببرد، گفت ایران یک فرصت تاریخی به دست آورده که اگر با یک برنامه ریزی حساب شده از آن استفاده نکند، اشتباه بزرگی مرتکب خواهد شد. 4 تیم دیگر همگروه با ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی سه‌شنبه شب به میدان رفتند که سوریه و چین در مالزی 2-2 مساوی کردند و کره جنوبی و قطر هم همکنون در دوحه سرگرم بازی‌اند. سوریه و چین در جدول 6 تیمی گروه آ به ترتیب با 9 و 6 امتیاز چهارم و پنجمند و قطر عملا حذف شده با 4 امتیاز ششم. در بالای جدول ایران با 20 امتیاز اولین تیم آسیایی است که به روسیه راه یافته. کره جنوبی و ازبکستان با 13 و 12 امتیاز دوم و سومند و بخت صعود دارند. در گروه B آسیایی نیز ژاپن با 17 و عربستان و استرالیا با 16 امتیاز شانس‌های اصلی راهیابی به جام جهانی به حساب می‌آیند. امارات متحده عربی با 10، عراق و تایلند به ترتیب با 5 و 2 امتیاز را می‌توان حذف شده به حساب آورد. و تیم ملی والیبال ایران برای آغاز هفته سوم لیگ جهانی والیبال وارد شهر کاتوویتسا در لهستان شد تا نخستین بازی خود را فردا شب پنجشنبه مقابل تیم ملی والیبال آمریکا برگزار کند. در جدول 12 تیمی لیگ جهانی والیبال در سطح 1 ایران 8 است، آمریکا 9. صدر جدول فرانسه، صربستان، برزیل. و تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز از ایالت کالیفرنیا با پیروزی 129-120 مقابل کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو عنوان قهرمانی بسکتبال آمریکا را به دست آورد. گلدن استیت در مجموع در 5 بازی 4-1 پیروز شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید میتونید در مورد مسائل مرتبط با جامعه و مسائل اجتماعی بشنوید در برنامه هفتگی جامعه. با فهیمه خضر حیدری در این برنامه همراه بشید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. تدوین طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در استان تهران، خبری که در هفته گذشته سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران آن را اعلام کرد. اینطور که خبرگزاری‌ها در داخل ایران گزارش می‌دهند، آغاز تدوین این طرح یکی از گام‌هایی است که دولت 12 برای عمل به وعده خود در تحقق منشور حقوق شهروندی برمی‌دارد. هنوز روشن نیست و دفتر اجتماعی استانداری پایتخت ایران هم جزئیات بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار نداده که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان قرار است دقیقاً چه موادی داشته باشد و چه راهکارها و سیاست‌هایی ارائه کند. با این حال و از آنجا که در تمام سالهای گذشته به رغم گزارش‌های گهگاه رسانه‌ها و هشدارهای همواره کارشناسان و ناظران اجتماعی، مسئله آزار جنسی کودکان اغلب از سوی نهادهای مسئول و دولتی نادیده گرفته شده یا حتی تکذیب شده است، حالا بعضی کارشناسان صرف تدوین طرح تازه را هم به فال نیک گرفتند. سعیده پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، یکی از آنهاست.
به وجود آوردن چنین ابتکاراتی بسیار مثبت هست، برای اینکه ما بیش از 30 سالی که در رسانه های ایران شاهد بازتاب خبرهای مختلف در مورد این موضوع آزارهای جنسی هستیم. همه هم میدونیم که با توجه به فضای خجالت و ترسی که وجود داره و ترس از آبرویی که وجود داره، اون چی که گفته میشه در رسانه ها در حقیقت نوک کوه یخیه که جامعه داره به طور واقعی زندگی میکنه. ولی طرح این مسئله و رفتن به دنبال برخی راه حل ها واقعا میشه گفتش که یک گام مثبت هست، برای اینکه تجربه های بقیه کشورها هم نشون میده که سکوت در برابر این آسیب مهم اجتماعی و این فاجعه اجتماعی میتونه در حقیقت به گسترش و مشروعیت بخشیدن به این کارها هم منجر بشه. اتفاقی که گاه در ایران هم ما با برخوردهای منفعلانه مسئولین در سالهای گذشته در مقابل حوادثی که پیش اومده بود شاهد این بودیم.
حامد فرمند، کنشگر حقوق کودکان، هم نفس تدوین چنین طرحی را مثبت ارزیابی میکند.
اصل این خبر خیلی مهم و میتونه امیدوار کننده و خوشحال کننده حتی باشه، به این دلیل که یه جور پذیرش وجود این موضوع به عنوان یک موزل هست، آزار کودکان، اینکه این رو بپذیرند و راجبش حالا بخوان طرحی بدن در موردش کاری بکنن خیلی اهمیت.
این اولین بار است که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در ایران تدوین میشود، اما آنچه حامد فرمند بر آن تاکید دارد محتویات چنین طرحی است. طرحی که قرار است از آزار جنسی کودکان جلوگیری یا پیشگیری کند چه موارد و جزئیاتی را باید شامل شود؟
طبق اون چیزی که من دیدم جزئیات زیادی راجعش منتشر نشده و دقیقاً نمی‌دونیم چه چیزهایی رو در بر خواهد گرفت، اما شاید بشه گفت دو محور اصلی اگر داشته باشه خب اهمیت داره. یکی اون آموزشی که حالا ما به هم به خانواده ها هم به افرادی که با کودکان در ارتباطن مثل مدارس دیگر افراد جامعه که لزوماً با اون کودک ارتباط خونی ندارن اما باهاش ارتباط برقرار خواهند کرد، این آموزش اهمیت پیدا میکنه. یکی هم آموزش به خود کودک که اون شاید یکی از بخش‌هایی باشه که ما با مشکل مواجه بشیم. مثلا میبینیم که سند سی که خب یکی از نتایجش میتونه همین پیشگیری باشه به دلیل اون محتویات غنی که در مورد آموزش به طور کلی راجع به مسائل کاهش خشونت علیه کودکان از جمله خشونت‌های مرتبط با جنسیتشون و آزارهای جنسی یکی از نتایجش میتونه کاهش اینها باشه، خب مورد نقد جدی مقامات رسمی حکومت قرار میگیره. ولی اگر حالا به نوعی با سندهای داخلی و با طرح‌های داخلی و با اسامی دیگه بتونن اون رو داخل آموزش به خود کودکان بکنن و این رو پوششش بدن، خب خیلی اهمیت پیدا می‌کنه و خیلی میتونه موثر باشه.
تیر ماه گذشته بود که مدیر و دو آشپز یک مدرسه غیرانتفاعی در تهران به اتهام تجاوز و آزار جنسی به چند دانش آموز کلاس اولی محاکمه شدند. اردیبهشت ماه سال گذشته هم روزنامه محلی مردم نو فاش کرد که ندا، دختر 9 ساله ساکن روستای قره محمد از توابع خدابنده زنجان، توسط معلم مدرسه مدت‌ها مورد آزار جنسی بوده است. در خرداد ماه سال 93 و بعد از بملا شدن تجاوز یک ناظم مدرسه پسرانه در غرب تهران، معاون وزیر آموزش پرورش از رسانه‌ای شدن موضوع ابراز نارضایتی کرد و گفت ما ایرانی هستیم و دوست نداریم وقتی یکی دو اتفاق این چنینی در تهران می‌افتد در رسانه‌های خارجی پخش شود. اخبار تجاوز یا آزار جنسی کودکان در مدارس و محیط‌های اجتماعی در تمام این سال‌ها کم و بیش منتشر شده، اما با وجود واکنش‌ها و هشدارهای فعالان حقوق کودک اقدام چندان مؤثری در پایان بخشیدن به این وضعیت انجام نشده. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش:
همه مسئله اینه که ما تا چه اندازه این پدیده رو جدی می‌گیریم، چجوری در حقیقت به طور واقعی میتونیم با نسل جوان، خانواده ها ارتباط برقرار بکنیم و از طریق گفتگو و یا امکاناتی که به وجود میاریم به اونا امکان میدیم که اگر شاهد چنین پدیده‌هایی هستن یا قربانی چنین موضوعاتی هستن بتونن به این دستگاه ها مراجعه بکنن و به طور واقعی مورد حمایت قرار بگیرن و خاطیان هم به طور جدی مورد مجازات قرار بگیرن، چیزی که متاسفانه در ایران بسیار نادره و جامعه ایران در حقیقت عادت کرده که از کنار چنین آسیب ها و کارهای زشت و آسیب زننده به آینده نسل جوان به راحتی بگذره و اونو مسئله اصلی حساب نکنه.
از سوی دیگر، گرچه آموزش های جنسی و جنسیتی و توجه پیشگیرانه به موضوع آزارهای جنسی کودکان در نهادهای آموزشی چندان جدی گرفته نشده، به موازات آن آموزش‌های ایدئولوژیک و مذهبی با طرح‌های از جمله طرح تازه آموزش زندگی ایرانی اسلامی در مهد‌های کودک پیش رفته است. طرح جدید که قرار است با همکاری ستاد اقامه نماز و دارالقرآن ها اجرا شود، طرحی است که خبرگزاری فارس و به نقل از معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از آن خبر می‌دهد. حامد فرمند می‌گوید در چنین آموزش‌های نقش کسانی که قرار است متولی این آموزش‌ها باشند است که اهمیت پیدا می‌کند.
آموزش مجموع مواردی که حالا طبق خود این اطلاعاتی که منتشر شده مهارت‌های زندگی به کودکان توسط نهادهای ایدئولوژیک است. اون چیزی که حالا دوباره میگم تو این تحریک گفتن قرار آموزش داده بشه یه سری مهارت‌های اجتماعی هست، مهارت‌های زندگی است که دقیقاً اون چیزی است که کودکان بهش نیاز دارن و یکی از کمبودهای جدی است که ما تو سیستم آموزشی کشورمون باهاش مواجه هستیم. اما اینکه کدوم نهاد متولیش باشه و ما چطور این رو ارائهش بدیم و راجع به چه مهارت‌هایی صحبت بکنیم، خب این اهمیت داره که اینجا نقش این کسان که الان متولی این آموزش میشن اهمیت پیدا میکنه.
همزمان مدیر کل دفتر مشاور و روانشناسی سازمان بهزیستی با تاکید بر ضرورت آموزش ازدواج در مدارس از رویکرد وارد کردن ازدواج به داخل مدارس میگوید: رویکردی که جامعه شناس حوزه آموزش سعید پیوندی منتقد آن است.
وقتی ما به کودکان میگیم که از سنین کم میتونن ازدواج بکنن، وقتی ما در جامعه با پدیده ازدواج کودکان دختران کم سن و سال گاه حتی بین 12-13 تا 15 سال جلوگیری نمی کنیم، یه نوعی بردهداری جنسی رو برای کودکان در واقع از طرف مجاز می کنیم و اینو تبلیغ می کنیم در سبک زندگی اسلامی که ازدواج زودرس رو برای دختران تبلیغ می کنه و فکر می کنه که بلوغ دختران تنها شرط لازم برای اجازه ازدواج گرفتن از سوی مقامات رسمی است یا نهادهای رسمی است. یعنی نگاه به ازدواج کاملا نگاه جنسی است و انگار فرد فقط آمادگیش برای رابطه جنسی است که به او مجوز میده برای اینکه ازدواج بکنه. خب اینا اون تناقضاست.
معاون امور اجتماعی بهزیستی در گفتگو با فارس تاکید میکند که قرار نیست دانش آموزان فقط مفاهیم علوم و ریاضی را یاد بگیرند، بلکه باید آنچه را که او سبک زندگی ایرانی اسلامی خوانده هم فرا بگیرند. در این میان اما طرحی که بیش از همه سرنوشتی نامعلوم دارد، نه طرح سبک زندگی ایرانی اسلامی که طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان است. باید منتظر ماند و دید طرحهایی از جمله طرح پیشگیری از آزار جنسی کودکان در استان تهران در محلی نظارت و تصویب آیا به سرنوشت طرحهای پیشگیرانه دیگر دچار خواهد شد، یا اینکه راه خود را برای اجرا و فراهم ساختن شرایط امن‌تر برای کودکان و دانش آموزان باز خواهد کرد. سپاسگزارم که با یک مجله جامعه دیگر هم همراه بودید. خدا نگهدار.
از رادیو فردا با شما هستیم.